قصه مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان گرامی و با خواندن غزل شماره 312 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی آغاز میکنم جلسه 391 درس مثنوی رو. اگر خواهی مرا می در هوا کن، وگر سیریز من رفتم رها کن. بده می گر ننوشم بر سرم ریز، وگر نیکو نگفتم ماجرا کن. من از قندم، مرا گویی ترش شو، تو ماشی را بگیر و لوبیا کن. مرا چون نی در آوردی به ناله، چو چنگم خوش بساز و با نبا کن. اگر چه میزنی سیلیم چون دف، که آوازی خوشی داری صدا کن. چو دف تسلیم کردم روی خود را، بزن سیلی و رویم را قفا کن. همی زاید ز دف و کف یک آواز، اگر یک نیست از همشان جدا کن. حریف آن لبی ای نی شب و روز، یکی بوسه پی ما اقتضا کن. تو بوسه باره ای و جمله خاری، نگیری پند اگر گویم سخا کن. شدی ای نی شکر زفسون آن لب، شدی ای نی شکر زفسون آن لب. ز لب ای نی شکر رو شکرها کن. نه شکر است این نوای خوش که داری، نوای شکرین داری ادا کن. این غزل به سراغ مثنوی میریم، در دفتر سوم هستیم. تا بیت 3076 خواندیم که میگفت چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند. رسیدیم به یک عنوان جدید، نومید شدن انبیا از قبول و پذیرایی منکران. قوله حتی از استی اثر رسول، این عنوان این اشعاره. پذیرایی اینجا به معنای پذیرایی امروز که ما میگیم نیست. پذیرایی یعنی پذیرش، یعنی انبیا دیگه از این که منکران بپذیرن دعوت به دیانت رو ناامید شده بودن. در قرآن هم آمده حتی از استی اثر رسول، دیگه مایوس شدن پیغمبرا. انبیا گفتند با خاطر که چند می دهیم این را و آن را وعظ و پند، چند کوبیم آهن سردیز غی، در دمیدن در قفس هین تا به کی. هی پیامبران قوم سبا رو دعوت می کردن به اطاعت از خدا، اونا هم سرپیچی می کردن، هر بارم یه دلیلی می آوردن، یه بهانه‌ای، یه عذری می تراشیدن. انقدر این اصرار و انکار ادامه پیدا کرد که انبیا خسته شدن، به خودشون گفتن که این چه کاریه، تا کی باید این کارو ادامه داد؟ انبیا گفتن با خاطر، با خاطر یعنی در درون خودشون، یعنی پیش خودشون گفتن که چند می دهیم این را و آن را وعظ و پند، برای چی اینقدر خودمون رو معطل کردیم، هی نصیحت میکنیم، تا کی؟ چند کوبیم آهن سردی ز غی. غی یعنی گمراهی، یعنی ما واقعا عوضی داریم میریم، اشتباهه، این چه کاریه، آهن سرد میکوبیم. آهن سرد کوبیدن که نتیجه نداره. در دمیدن در قفس هین تا به کی. اگه یه کسی بخواد نفسش مؤثر باشه نباید توی قفس بدمه، چون اون سوراخ داره، هر چی شما فوت کنی از اون طرف برباد میره. مثل این که مثلا یه کسی بخواد با قربال مثلا آب بده به یه چیزی. قدیما یکی میخواست سر به سر کسی بذاره، میگفت انشالله عروسی با قربال خدمت کنم، یعنی مثلا قربال دست بگیرم اونجا وسته کاری بکنم، یعنی بیمعنی، یعنی نشدنی. آهن سرد کوبیدن، دمیدن در قفس، اینا استعاره است از کار بی نتیجه کردن. چند کوبیم آهن سردیز غی، در دمیدن در قفس هین تا به کی. بعد گفتن که اصلا این خدا اینجوری خواسته دیگه که اینا اینطوری باشن. جنبش خلق از قضا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است. انبیا گفتن که این رفتارهایی که مردم دارن این قضای مقدره، سرنوشت باید اقتضا کرده که اینا اینجوری باشن، و وعده اینجا یعنی قرار خدا، خدا اینجوری قرار گذاشته که اینا اینطوری آفریده شدن، دیگه ما باید دست برداریم. کما این که این دندونا که به حرکت میفته و با ولع ما غذا میخوریم، این خود دندون که کاره اینی، گرسنگی معده است که این دندون رو به حرکت میاره، یک منشئی در جای دیگری هست که باعث یه حرکت میشه. مولانا این تصویر رو به صورتهای مختلف میگه، مثلا اونجا که میگه ما همه شیران ولی شیر علم، هم لمان از باد باشد دم بدم، میگه این شیرایی که عکسش رو پرچم میکشن، شیر که روی پرچم عکسش هست، این دائم داره میاد جلو و عقب میره، ولی خب عقلا میفهمن که این شیر که کاره اینی، شیر علم، یه بادی میاد، حمله شیر از باده، باد منشأ حمله این شیره، پس ما باید ببینیم اون منشأ چیه. جنبش خلق از قضا و وعده است، تیزی دندان ز سوز معده است، یعنی اون فشار معده در اثر گرسنگی دندان رو به حرکت میاره. نفس اول راند بر نفس دوم، ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. کسانی که با مثنوی فل جمله آشنایی دارن این بیت رو قاعدتا شنیدن که از ابیات پیچیده مثنویه و به صورت‌های مختلف هم خونده شده. بعضی ها گفتن که این نفس درست نیست، عقل اول راند بر عقل دوم، اونجوری خوندن. بعضی هم گفتن که ماهی از سر گنده گردد، نیز دوم، گنده به جای گنده. و این اختلاف خوانش ها باعث اختلاف فهم ها و تفسیر ها شده، ولی ظاهرا مطابق قواعد نسخه خوانی این نفس درسته و اونم باید گنده خوند نه گنده، چون گنده لفظ ادبی هم نیست و معمولا در شعر فارسی نیامده، اگرچه مولانا اگه اختزا بکنه خیلی در بند الفاظ نیست، ولی گنده اینجا بهتره. ببینیم مقصود چیه. بحث زیاد کردن در این باب، مخصوصا اونایی که اینو عقل اول به جای عقل نفس اول عقل اول خوندن، رفتن در اون مراتب صدور عقول عشره از عقل کل و عقل اول، صادر اول رو عقل اول دانستن که از کنار اون نفس اول پدید میاد، بعد از عقل اول عقل دوم تا میاد به عقل دهم. این یه سلسله مراتبی است در هستی شناسی، در فلسفه مشائی، که در کنار هر عقلی نفسی است. و بعد این رو ربطش هم میدادن در قدیم به فلکیات و فلک اول، و یک بحث مفصلی هست که بعضیا در توضیح این عقل اول ران بر عقل دوم اون بحثا رو مطرح کردن، بحثای فلسفی عرفانی اشراقی پیچیده، از جمله مرحوم حاجی سبزواری در شرح مثنوی خودش طبعا به اقتضای اون نگاه فلسفی خودش این بحثا رو مفصل مطرح کرده. ما مناسب نمیدونیم، ضروری نمیدونیم که اون بحثا رو طرح بکنیم. مراد از نفس اول رو بیشتر شارحان نفس کل گرفتن و مراد از نفس دوم رو نفس ناطقه انسان. راندن رو هم به معنای جریان یافتن، نفس اول راند بر نفس دوم، معنیش این میشه که نفس ما که نفس دومه و نفس ناطقه است، نفس انسانی، این بهره‌مند و تحت تأثیر و سیطره و مدیریت و حاکمیت نفس اوله، که اون نفس اول نفس کله، نفس ملکوتی و الهی و الویه، اون نفس خدایی، اون نفس ملکوتی، اون نفسی که حاکمیت داره بر همه نفوس، اون به قضا و قدر به اراده الهی تدبیر میکنه همه نفوس رو. اون نفس اول است که حکم میراند. این راند در واقع به معنای حکم راندنه، از اونجا فیض جریان پیدا میکنه، رانده میشه، ساری و جاری میشه، حکم از اون میشه بر دومی. نفس اول راند بر نفس دوم، یعنی اینایی که در این عالم طبیعتن اینا تابع یک حقایقی از عالم بالا هستن که این سازگار با همون جنبش خلق از قضا و وعده است، با بیت قبلی سازگاره. اون وقت میگه ماهی از سر گنده باشد نیز دوم، یعنی یک تحولی که در ماهی پیدا میشه. ماهی وقتی میمونه فاسد میشه، میگنده. این تحول در طبیعت ماهی از دومش شروع نمیشه، از سرش شروع میشه. سر که بالاست و رأس هست، از اونجا تکلیف طبیعت این ماهی روشن میشه. یعنی از بالا، از رأس در واقع تدبیر میشه برای پایین تر. ماهی از سر گنده باشد نیز دوم. این فهم ماست از این بیت. عرض کردم حالا تفسیر زیاده و این بیت معروفه به دشواری و از ابیاتیه که همه جا به عنوان ابیات سخت مثنوی از اون یاد میکنن. به هر حال یه همچین فکری برای پیغمبرا حاصل شد که دیگه دست برداریم بابا، اینا درست بشو نیستن. منتها مولانا قبول نداره، میگه که نه اینطور نیست. لیک هم میدان و خر میران چو تیر، چون که بلغ گفت حق شد ناگزیر. میگه نه، پیغمبرا خودشونم میدونستن که نباید دست از تبلیغ بردارن، باید بدونن و به سرعت باید سوار بر مرکب خودشون بشن و حرکت کنن. یعنی اصلا حق ندارن توقف بکنن. اینجا خر یعنی همون خودرو، یعنی خلاصه باید ماشین رو به حرکت در بیارن، مرکب رو به حرکت در بیارن و مثل تیر برن جلو. لیک هم میدان، یعنی هر پیغمبری به خودش داشت میگفت که باید بدونیم و این مرکب رو به سرعت ببریم جلو. چون اگر اینجوری بود که دیگه بگیم حرف نزنن، پیغمبرات تبلیغ نکنن، پس چرا خدا در سوره مائده آیه 67 فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک؟ بلغ گفت، دستور داد، امر کرد که تبلیغ کن. اینم اون آیه ای است که برای شیعیان خیلی مهمه و این آیه رو ما آیه ولایت امیرالمؤمنین میدونیم دیگه. در عید قدیر میخونند و تفسیر میکنند یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس ان الله لا یهدی القوم الکافرین. این آیه همین آیه ایست که مراد مولاناست. چون که بلغ گفت حق، خدا گفت تبلیغ کن، بگو، نگفت که متوقف باش. چون که بلغ گفت حق شد ناگزیر، دیگه چاره ای نیست، باید حتما عمل کرد، تبلیغ رو باید ادامه داد. تو نمیدانی که از این دو کیستی، جهد کن چندان که بینی چیستی. حالا این دو کیه که مولانا میگه تو نمیدانی که از این دو کیستی؟ اون امیر سنقره یا خود سنقر؟ حکایت نوبت قبل رو به یاد بیاریم که امیری خواجه‌ای دم در مسجد نشسته، اجازه داده که غلامش بره نماز بخونه و برگرده. خودش هم نمازخون نیست، اهل عبادت و اطاعت نیست، خودش نشسته روی سکوی در مسجد، هیچ جوری خوشش نمیاد که پا بذاره تو مسجد. غلام که رفته تو مسجد نماز بخونه، هیچ جوری خوشش نمیاد که از مسجد بیاد بیرون. هی خواجه از بیرون داد میزنه که سنگر کجایی؟ چرا نمیای؟ سنگرم میگه نمیذارن بیام. کی نمیذاره؟ کسی تو مسجد نمونده، همه رفتن، فقط تویی. آخر میگه که میخوای بدونی کیه که نمیذاره من بیام بیرون؟ همونی که نمیذاره تو بیای تو. کی نمیذاره تو بیای تو؟ چرا نمیای تو؟ چرا در عمرت پاتو تو مسجد نگذاشتی؟ مگه کسی زنجیرت کرده؟ یه کسی هست لابد، یه خبریه که نمیتونی بیای. همون خبرم اینجاست که منو نمیذاره بیام بیرون. حالا پس دو جور آدمن دیگه. تو نمیدانی که از این دو کیستی، حالا خبر نداری تو اونی یا اینی. جهد کن چندان که بینی چیستی. میخوای بفهمی از کدوم نوعی، از نوع میر و خواجه بیرون مسجد نشینی یا از نوع سنگر نمازگزار درون مسجدی؟ تلاش کن ببین از کدومی. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل می کنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کیی، غرقه ای اندر سفر یا ناجی. میگه میخوای حرکت کنی، سوار کشتی بشی، راه دریا در پیش بگیری، تجارت میخوای بکنی، بار رو تو کشتی زدی، میخوای راه بیفتی، نمیدونی سرنوشتت چی میشه. آیا در این سفر غرق میشی یا نجات پیدا میکنی، به ساحل به سلامت میرسی؟ نمیدونی. با توکل کار کن، برای اینکه خبر نداری. هر دو فرض ممکنه. چون نهی بر پشت کشتی بار را، بر توکل میکنی آن کار را. تو نمیدانی که از هر دو کیی، غرقه ای اندر سفر یا ناجی. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی یا یم. من در این ره ناجیم یا غرقم، کش گردان که از کدامی فرقه ام. من نخواهم رفت این ره با گمان، بر امید خشک همچون دیگران. اگه اینجوری فکر کنی، هیچ بازرگانی ناید ز تو. زان که در غیب است سر این درو، هیچ بازرگانی ناید ز تو، یعنی تو، زان که در غیب است سر این درو. تاجر ترسنده طبع شیش جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. چی میگه حالا؟ میگوید که حالا اگه شما بخوای تجارت کنی، برسی کنار دریا، بعد بگی که تا برای من مسلم نشه، حتمی و قطعی نشه که من نجات پیدا میکنم یا غرق میشم، من سفر رو آغاز نمیکنم. اگه بخوای اینجوری فکر کنی، اگه بگی از اول من باید بدونم اهل نجاتم یا اهل هلاکت، بخوای به این نتیجه برسی تا اقدام کنی، اصلا هیچ وقت اقدام نمی کنی. این چند بیت رو باید به دنبال هم خوند. گر بگویی تا ندانم من کیم، بر نخواهم تاخت در کشتی یا یم. یم یعنی دریا. اگه بگی تا من نفهمم که تکلیفم چی میشه، اصلا حرکت نمی کنم در دریا، سوار کشتی نمیشم. بخوای از خودت سوال کنی که من در این ره ناجیم یا غرقم، باید معلوم بشه. کش گردان که از کدامی فرقم، به من بگید که من کدومم. تا نفهمم من نخواهم رفت این ره با گمان. اگه اینجوری فکر کنی بگی من به صرف احتمال پا در سفر نمیگذارم، با گمان سفر نمیکنم، گمان بر من کفایت نمیکنه، مثل بقیه نیستم، بر امید خشک همچون دیگران. دیگران یه امید واهی دارن، میگن انشالله که اتفاقی نمیفته، میاد سوار کشتی میشن. اگه تو غیر از این باشی بگی نه من مثل دیگران عمل نمیکنم، نتیجه چی میشه؟ هیچ بازرگانی ناید ز تو، اصلا تجارتی آیدت نمیشه، سودی هم نمیبری. چرا؟ برای اینکه کسی نمیتونه به تو سند بده، کسی نمیتونه چک سفید امضا به تو بده، چون کسی نمیدونه در غیب چیه. سر این درو یعنی این وجه یا اون وجه، سرش، باطنش، حقیقتش از اسرار غیبه، کسی خبر نداره. خدا چی اراده کرده، چه اتفاقی ممکنه بیفته، هیچ کس نمیدونه. تو هم بی خودی معطل میشی دیگه، اون وقت باید ترک تجارت بکنی. این بیت، بیت ضرب المثلیه دیگه. تاجر ترسنده طبع شیشه جان، در طلب نه سود دارد نه زیان. اگه یه تاجری اهل خطر کردن نباشه، ترسنده طبع باشه، یعنی بترسه، شیشه جان باشه. شیشه جان یعنی دل نازک، یعنی کم، یعنی ترسو. شیشه جان یعنی دلش مثل شیشه با یه تلنگر بشکنه، بلرزه، لرزنده جان باشه. این تاجر نه سود میکنه نه زیان، یعنی هیچی، یعنی دیگه تجارت تعطیله. بلکه درستش اینه که بگیم ضرر میکنه، بل زیان دارد. این ضرر میکنه، ان الانسان لفی خسر، بل زیان دارد، که محروم است و خار. چرا زیان میکنه؟ برای اینکه هیچ سودی نمیکنه، خود این سود نکردن زیان کردنه، محروم میمونه، یه عمری هیچی گیرش نمیاد، خاره، تهی دسته. نور او یابد که باشد شعله خار. چه کسی به نور میرسه؟ اونی که از آتش پروا نداشته باشه. پروانه آسا گرد او میگردم و نیست پروانه را در عاشقی پروای آتش. پروانه از آتش پروا نمیکنه، خودش رو به شعله میزنه، دهن باز میکنه برای اینکه شعله رو بخوره. چون خطر میکنه، میره سمت شعله، شعله خاره، اونه که به نور میرسه. اونی که از شعله میترسه هیچ وقت نوری هم آیدش نمیشه. بل زیان دارد که محروم است و خار، نور او یابد که باشد شعله خار. چون که بربوک است جمله کارها، کار دین اولا کزین یابی رها. حالا چی میگه مولانا؟ اول لفظ رو معنا کنیم. بوک مخفف بوتکه، بوتکه یعنی شاید، یعنی امید است که یه اتفاق خوبی بیفته. این بوتکه رو گفتن بوک، و کارایی رو که قطعی نیست میگن بر امید بوک و مگر، یعنی آدم نمیدونه چی میشه، بوتکه اینطور بشه، بوتکه اونطور بشه، شاید اینطور بشه، شاید اونطور بشه. این بوک یعنی امید، یعنی احتمال. حالا مولانا میگه که همه کارا رو باید با امید کرد، چون که بر بوک هست جمله کارها. همه کارا احتمالیه، ممکنه اینطور بشه، ممکنه اونطور بشه. به امید باید حرکت کرد. کار دین اولا کزین یابی رها. میگه تو کار دینم باید توکل به خدا کرد و امید به نجات داشت و شروع به حرکت کرد. یعنی انبیا هم اینجور نبود که بگن آقا ما کارمون فایده نداره. درسته که بعضی وقتا از بس که میگفتن و مردم گوش نمیکردن یک حالت خستگی و یأسی بهشون دست میداد، میگفتن دیگه چیکار کنیم. مثل حضرت نوح که 900 سال هی تبلیغ میکرد. اما با وجود این انبیا دست از تبلیغ و انجام وظیفه بر نمی داشتن، چون امیدوار بودند، توکل به خدا می کردن، امیدوار به نتیجه بودند و تأثیر گرفتن. مولانا میگه همه کارا، آقا بازرگانی می خواهی بکنی، تجارت می خواهی بکنی، مال و تجاره از راه دریا می خواهی ببری به کشورهای دوردست، خب باید بگی شاید نتیجه بگیریم، شاید نجات پیدا بکنیم. اینجوری تجارت کردن تاجرا و تاجر شدن. خب جایی که کارا عموم کارهای دنیا با همین احتمالاته، خب توی دینم احتمال بده که نجات پیدا کنی، با همین امیدواری کار دینی بکن، اونم باعث نجات تو میشه. کار دین اولا کزین یابی رها. اینم یه تجارته. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. چقدر در قرآن تجارت گفته شده، این اطاعت از خدا، اونم یه جور تجارته. نیست دستوری بدین جا قرع باب، جز امید الله اعلم به سباب. این فقره رو مولانا با این بیت به پایان میبره. دستوری یعنی اجازه. میگه فقط به یک دلیل شما اجازه داری که قرع باب بکنی. قرع یعنی کوبیدن، یعنی این زنگ این در رو فقط با امید میشه به صدا در آورد. این کوبه این در رو فقط با امید میشه زد. قدیما کوبه بود دیگه، یه چکش مانندی پشت در بود که میزدن روی پایه آهنیش، دق 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 صدا میکرد، صابخونه میفهمید یکی پشت دره. این کار رو میگفتن قرع باب، کوبیدن در. نیست دستوری به دینجا، یعنی در خونه خدا، فقط اجازه قرع باب داده شده جز امید. فقط به امید گفتن حق داری که در بزنی. امیدوار باش به فضل الهی، توکل کن به خدا، بیا در بزن. که گفت پیغمبر که گر کوبی دری، عاقبت زندر برون آید سری. این در رو بکوب منتها با امید. نیست دستوری بدین جا قرع باب، جز امید الله اعلم به سباب. یعنی در بندگی خدا به خدا اعتماد کن، توکل کن، خوشگمان باش به خدا و نگو که آقا من سیاه بختم. نه از اون ور خیالت راحت باشه که دیگه همه کار من درسته، نه از اون ور از خودت ناامید باش. نگو گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد. اینجوری نگو، نه، توکل به خدا کن، توبه کن، انابه کن، از خدا بخواه، به فضل الهی امیدوار باش.
آتش است این بانگ نادان نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
حالا ادامه میده این قصه رو، یه عنوان فرعی هم میاره: بیان آن که ایمان مقلد خوف است و رجا. خلاصه همون که ما میگیم مؤمن با دو بال خوف و رجا پرواز میکنه، اینم مولانا همین رو میخواد بگه. داعی هر پیشه امید است و بوک، گرچه گردنشان ز کوشش شد چو دوک. میگه که کاسبا رو نگاه کن، کاسبا با چه اهتمامی، با چه جدیتی دنبال کار و کسبن، اینقدر وقت میذارن و پیگیری میکنن که گردنشون مثل دوک لاغر شده، یعنی پدر خودشون رو در میارن واسه این که به درآمد و نفع و کسب برسن. آیا از روز اول کسی بهشون سند قطعی داده که موفق میشن؟ نه. داعیشون چیه؟ یعنی انگیزشون چیه؟ داعی اینجا یعنی انگیزه، اون پیشران، اون که اینا رو به حرکت میراند چیه؟ امیده، امید، امیده، بوکه، یعنی شایده، یعنی کسبه، بازرگانان، هر کی دنبال هر کاری که هست، ولی اون که پدر خودش هم در میاره ازش بپرسن، میگه امیدوارم که به نتیجه برسم. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی میرود. صبح که بلند میشه میاد، میگه شاید امروز مشتری بیاد، ولی معلوم نیست، شاید هم نیاد، بر امید و بوک، باز بود که بر این اساس که روزی عاید بشه. من گاهی مقایسه میکنم این مغازه‌دارا رو با کارمندا. کارمندا وقتی میرن سر کار، منتظر نیستن که روزیشون تصادفی برسه. اینا میدونن بالاخره هر اتفاقی بیفته آخر ماه حقوقشون به حسابشون ریخته میشه. ولی مغازه دارا اینطور نیستن. مغازه دارا ممکنه صبح تا زور همینطور بشینه در مغازه تا یه مشتری پیدا بشه. مثلا فرض کنید پارچه فروش، بزاز، این در مغازه رو باز میکنه، نمیدونه کی میاد چی میخره، اصلا میاد یا نمیاد. ممکنه دو ساعت همینطوری نشسته باشه، هیچ خبری نباشه. بعدم یه مشتری میاد تو، پارچه ها رو هی ببینه، بالا پایین کنه، باز کنه، بسته کنه، آخرم بگه حالا من بعدن میام خدمتتون، یا نپسنده، یا رو قیمت توافق نکنه، بگه حالا یه سری جای دیگه میزنم برمیگردم و بر نگرده. همون کارهایی که خود ما صد بار کردیم. این وضع کاسباز. اما با همین امید خونه میان بیرون، بالاخره خدا هم روزیشونو میرسونه دیگه. حالا این نشد یکی دیگه، اون نشد یکی دیگه. بامدادان چون سوی دکان رود، بر امید و بوک روزی میرود. بوک روزی نبودد چون میروی، خوف هرمان هست تو چونی قوی. مولانا میگه که خب اینجا جای سوال دیگه. صبح که خونه میاد بیرون، ممکنه به خودش بگه که، میشه به خودش بگه که از کجا معلوم که امروز روزی داشته باشی؟ ممکنه اصلا هیچ مشتری پیدا نشه، هیچ روزی عایدت نشه، برای چی میری بیرون؟ مگه احتمال نمیدی که ناامید برگردی خونه، هرمان نصیبت بشه؟ هرمان یعنی بی‌بهرگی و محرومیت. خوف هرمان هست تو چونی قوی. یکی به این کاسبه بگه آقا چی پاشنه کفش رو برکشیدی و صبح زود بلند شدی و اومدی و از کجا سوار ماشین شدی و اومدی و اینجا و در و مغازه رو وا کردی با این ذوق و شوق، ممکنه اصلا هیچی گیرت نیاد. چی تو اینقدر با اراده داری کار میکنی؟ خوف هرمان ازل در کسب لوت، چون نکردت سست اندر جست و جود. میگه که یکی از این کاسبا بپرسه که احتمال نمیدن که در اون لوح ازل در تقدیر الهی اصلا امروز رو یا کل این کاسبی که تو داری برات هرمان نوشته باشن. همه این جا داره دیگه این فکرها رو بکنن. لوت یعنی خوردنی و روزی. خوف هرمان ازل در کسب لوت، چون نکردت سست اندر جست و جود. یعنی این همه مردمی که دنبال رزق و روزی دنیا هستن، از اون تاجری که بار سوار کشتی میکنه و میره خودش رو با طوفان مواجه میکنه و دل به دریا میزنه، تا اون کاسبی که میاد به یه امیدی در مغازه رو وا میکنه، همه اینا میتونن فکر کنن که از بین اون دو فرض و دو شق غرقه شدن یا ناجی بودن یا بهرمند شدن یا بی بهره شدن، یک کدوم از این دوتا باشن. یعنی ممکنه پیش خودشون فکر کنن که آقا ما ممکنه اصلا به پیشونیمون نوشته باشه که هیچ نصیبی نشه، ولی هیچ کس این حرفا رو جدی نمیگیره. یعنی به این دلیل دست از طلب بر نمیداره، همه کار میکنن. خوف هرمان ازل در کسب لوت، لوت یعنی بهره و نصیب، حالا روزی، همون لات انگلیسیه، L-O-T در انگلیسی درست همین به معنای نصیبه. مثلا انگلیسی میگه که This is my lot، یعنی بهره من این بود. حالا این لوت شده در فارسی اینجا. میگه چطور چون نکردد سست اندر جست و جود، مانع جست و جود نشده. چی میگی؟ گویی گرچه خوف هرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. اگه یکی از شما بپرسه که از یک کاسبی بپرسه آقا شما چطور با اینکه احتمال میدی هرمان نصیبت بشه و نتیجه منفی باشه، چرا نمیشینی؟ میدونی چی جواب میدی؟ گویی گرچه خوف هرمان هست پیش، هست اندر کاهلی این خوف بیش. میگه من حساب میکنم اگه بنشینم 100% ضرر میکنم، اگه اقدام کنم 50% ممکنه ضرر کنم. من خوف این که هرمان نصیبم بشه دارم. این خوف هرمان پیش روی من هست، بله این احتمال هست، اما هست اندر کاهلی این خوف بیش. اگه اقدام نکنم نگرانی بیشتره، اقدام بکنم نگرانی کمتره. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم اندر کاهلی افزون خطر. میگه من حساب میکنم که اگه کاهلی کنم، اقدام نکنم، تنبلی کنم، خطرش بیشتره. در کوشش امید باز هست، ولی در کاهلی اصلا امید نیست. مولانا همه اینا رو برای چی میاره؟ حالا یه مثالم من اضافه میکنم به مثالای مولانا. یه برزیگری که در پاییز بذر میافشونه، یک باغداری که نهال غرس میکنه، مگه احتمال نمیده که اون بذر گرفتار آفت بشه، اون نهال رو سرما بزنه؟ همه احتمالا هست دیگه، ولی میکنن این کارو. چقدر هم اتفاق میفته، هر سالی میشنویم در اثر سرما، نمیدونم، تگرگ، آفت، چنین شده چنان شده، ولی کشاورزا کارشون تعطیل نمیکنن، کار میکنن. تاجرا ممکنه قدیم که زیاد بوده توی دریا گرفتار بشن یا در جاده گرفتار راهزنا بشن. مولانا میگه آقا کار دنیاتون رو اینجوری اداره میکنین، احتمال خطر میدین، ولی دست از اقدام بر نمیدارین. چرا موقعی که صحبت دین میشه ما میگین آقا دیگه دست از سر ما وردارید، ما معلومه که بدبختیم، ما سیاه‌بختیم، ما هدایت نمیشیم، اونجا چطور خیلی قطعی میگیری و دست از اقدام بر میداری، ولی تو کار دنیا همون احتمال مثبت رو میگیری و اقدام میکنی. میگه بیا تو کار دین هم همینجوری بس کار دنیا عمل کن. هست در کوشش امیدم بیشتر، دارم اندر کاهلی افزون خطر. میگه جنبندی ها اینه دیگه، حالا که اینطوره در کار دنیا اینجوری عمل میکنی، پس چرا در کار دین ای بد گمان یا بد گمان دامنت میگیرد این خوف زیان. میگه در کار دین که میشه این احتمال این که آقا نتیجه ای ممکنه نگیریم، این احتمال مانع کار تو میشه. موقعی که کار دین میشه و بحث دین پیش میاد، اینجا جنبه منفی رو غلبه میدی و جدی میگیری و دست از اقدام بر میداری. تو کار دین در واقع میخوای شونه خالی کنی از کار دین، این احتمال منفی رو میچربونی و اینجا تسلیم میشی. اما در کار دنیا احتمال منفی مانع اقدامت نمیشه. پس چرا در کار دین ای بدگمان دامنت میگیرد این خوف زیان؟ یا ندیدی کهل این بازار ما در چه سودند انبیا و اولیا؟ زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود، اندر این بازار چون بستن سود؟ این یا یعنی آیا، یای اول یعنی آیا، آیا ندیدی؟ میگه بیا تو بازار معنویت، تو بازار انبیا، تو بازاری که دیندارا دارن تجارت میکنن، بیا انبیا و اولیا رو ببین، ببین انبیا و اولیا چقدر سود کردن، اونا دست از تجارت الهی بر نداشتن. بیا نگاه کن که اهل این بازار ما، بازار انبیا و اولیا، در چه سودند انبیا و اولیا؟ زین دکان رفتن چه کانشان رو نمود؟ دکان و کان رو با هم میاره. میگه رفتن اونا مغازه‌شون رو باز کردن، کسب و کار الهی رو شروع کردن، دعوت خلق رو، هدایت مردم رو. اینا چه معدنهای طلا و جواهری نصیبشون شد، چه کانشان رو نمود، چه معدنهایی رو کشف کردن. اندر این بازار چون بستن سود، چقدر سود بردن تو این بازار. بیا تجارت انبیا رو نگاه کن، حالا بعضی از مقامات و دستاوردهای انبیا رو میگه. آتشان را رام چون خلخال شد، بحر آن را رام شد حمال شد، آهن آن را رام شد چون موم شد، باد آن را بنده و محکوم شد. میگه ببین پیغمبرها به این مقامات رسیدن، یکی مثل حضرت ابراهیم آتش رامش شد، خلخال شد براش. خلخال اون زینتیه مثل علنگو منتها به مچ پا میبندن، که زنها در قدیم خلخال به پا میبستن وقتی راه میامدن، صدای زنگی هم داشته، ظاهرن زیبایی هم داشته. یعنی دیگه آتش خلخال شده، یعنی آتش زینت شده، زیبایی شده، رام شده برای حضرت ابراهیم. یا نار و کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. حضرت موسی هم وقتی وارد رود نیل شد، این رود نیل رام موسی و بنی اسرائیل شد، اینا رو رو خودش سوار کرد و به سلامت به ساحل رسون، حمل کرد، حمال بنی اسرائیل شد. دریا اینجوری مسخر انبیا شد. حضرت داوودم زره که میخواست به بافه، آهن در دستش مثل موم نرم میشد، یعنی این قدرت براش پیدا شده بود. سودی که انبیا در این بازار تجارت الهی کردن ایناست. آهن آن را رام شد چون موم شد، باد آن را بنده و محکوم شد. این دیگه به کی برمیگرده؟ حضرت سلیمان، که در قرآن هست که باد مطیع حضرت سلیمان بود و او رو به هر جایی که میخواست میبرد. میگه بله، انبیا همچین سودی بردن، علت چه بود؟ که به خدا توکل کردن و نیمه خالی لیوان رو ندیدن، نیمه پرش رو دیدن، گفتن خدا عنایت میکنه، دل به دریا زدن، همت کردن، حرکت کردن و اقدام کردن. در کار دینم پس باید مثل کار دنیا ما اقدام کنیم. یک عنوان تازه‌ای هم باز اینجا باز میکنه، بیان آن که رسول علیه السلام فرمود ان لله تعالی اولیاء اخفیاء. اینجا میخواد بگه که همه اولیای خدا هم مثل پیغمبرها شناخته شده نیستن. خدا یه اولیایی هم داره که اینا پنهانن، گمنامن، اصلا کسی خبر نداره که اینا جز اولیای خدا هن. یک حدیثی اینجا ذکر شده، ان الله يحب الابرار الاتقیاء الاخفیاء. خدا دوست داره ابراری نیکانیه که اینا اتقیای گمنامن، اتقیا متقیان و پرهیزگاران گمنام. الذين ان قابوا لم يفتقدوا. اینا یه آدمایی هن، اگه نباشن کسی سراغشون رو نمیگیره، چون اصلا شناخته شده نیستن. و این حذرو لم یعرفو، اگه باشن هم کسی نمیشناستشون. شما مثلا میری توی مسجد، هزار نفر آدمن، یه دستن، وقتی هستن کسی نمیشناسه، اگه نباشن هم کسی سراغشون نمیگیره. اولیاء خدا اینجوریان. قلوبهم مصابیح الهدى، دلهاشون چراغهای هدایته. یخرجون من کل قبرا مظلمه، اینا با این دل روشن از هر تاریکی و تیرگی اینا بیرون میان. این حدیث از پیامبره. مولانا میگه قوم دیگر سخت پنهان میروند، شهره خلقان ظاهر کی شوند. این همه دارند و چشم هیچ کس، بر نیفتد بر کیاشان یک نفس. میگه یه آدمایی هستن اینا پنهانن، هیچ وقت نزد مردم مشهور نمیشن، شهره خلقان ظاهر کی شون؟ اصلا نمیشن. همه چی دارن، عنایات الهی دارن، کرامت دارن، اما چشم هیچ کسی بزرگی و جاه و جلال و کار و کیای اینا رو نمیدونه. کیا یعنی بزرگی. این همه دارند و چشم هیچ کس، بر نیفتد بر کیاشان یک نفس. هم کرامتشان، هم ایشان در حرم، هم خودشون هم کرامتاشون حریم داره، یعنی در واقع پشت پرده است. نامشان را نشنوند ابدال هم. اینقدر اینا بزرگن و اینقدر بر گمنامی اصرار دارن که حتی ابدال یعنی اون اولیاء مقربم اینا رو نمیشناسن. این شهیدان گمنام که هست، این کسایی که میرن جبهه شهید میشن، اصلا اسمشون هم کسی نمیدونه. کلیم کاشانی در اون غزل معروف خودش یک بیتی داره، جای توضیح داره که حالا ما فرصت هم نداریم، میگه در کیش ما تجرد عنقا تمام نیست، در بند نام ماند اگر از نشان گذشت. میگه حتی عنقا هم چون هنوز اسمش در زبوناست، تجردش کامل نیست. تجرد کامل اونی که کسی اسمش هم ندونه. هم کرامتشان، هم ایشان در حرم، نامشان را نشنوند ابدال هم. یا نمیدانی کرمهای خدا، کوتو را میخواند آن سو که بیا. میگه آیا نمیدانی که کرمهای خدا دائم تو رو عنایت میکنه، دعوت میکنه که بیا. شش جهت عالم همه اکرام اوست، هر طرف که بنگری اعلام اوست یا اعلام اوست. میگه هر جای دنیا نگاه میکنی خدا با کرم خودش داره تو رو دعوت میکنه، کرم و اکرام خدا، علمهای خدا یا اعلام خدا، فراخان خدا همه جا هست. چون کریمی گویدد آتش درا، اندر آزود و مگو سوزد مرا. میگه وقتی یک کریمی مثل خدا تو رو به آتش هم دعوت کنه، حتی برات آتش مهیا کنه، تو نگو میسوزم، چون با کریمان کارها دشوار نیست. تو اطاعت کن، به خدا خوشگمان باش، توکل کن، در کار دین پا پیش بگذار، همونطور که تو کار دنیا پا پیش میگذاری و محاسبه میکنی، تو کار دینم اقدام کن، توقف نکن، کاهلی نکن. اهل بازار خدا اقدام میکردن و نتیجه‌ام میگرفتن، ولو اینکه دعوت به آتش بود اجابت میکردن، میرفتن، بعد اون آتش برشون گلستان میشد. تا اینجا، یعنی تا بیت 3109 خواندیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.